أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در مبحث دعا، بحثی که این جلسه تقدیم حضور عزیزان میکنیم، یه مبحث بسیار مهمی است که قبلا هم در دو جا، یعنی چگونه با بلاها و بیماریها مقابله بکنیم و در بحث دعا اونجایی که عرض کردیم از چیزهایی که انسان میتونه بهتر دعا بکنه در واقع کمخوری هست، بعد اونجا مضرات پرخوری رو گفتیم، یه قسمتهایی از این بحث رو گفتیم و یه ناگفتهایی رو در واقع گذاشتیم که برای آینده باشه، که این جلسه یه مقدار از اونها رو خدمتون تقدیم میکنه. در موضوع امشب که موضوعیست با نام خواص کاربردی آیات در مقابله با بیماری ها، که خود بیماری ها به دو دسته تقسیم میشوند، یکی بیماری های عمومی که مثلا ما اسمشو میذاریم بیماری های عمومی، یعنی این که تو این بحث میذاریم نه بحث پزشکی، یعنی میگیم یک کسی، یک مذهب، میخوام آیه ای در قرآن کریم هست که برای هر درد و هر بیماری خوبه، ما اسمشو اینجوری میذاریم، میذاریم بیماری های عمومی ما میذاریم اسمشو. نوع دوم بیماری های خاص هست، یعنی مثلا ما همونطور که در قرآن کریم آیاتی داریم که برای هر دردی خوبه، برای هر بیماری خوبه، برای هر مشکل جسمی که برای انسان پیش آمده خوبه، نفع و منفعت داره، یک سری آیاتی هم داریم که ما بهش میگیم آیاتی که برای بیماری های خاص هست، مثلا آیه هایی که ازش انسان میتوانه استفاده کنه برای کمردرد، دندان‌درد، پادرد، کوری چشم، تنبلی چشم، کمبینی و و و و چیزهای دیگری که هست. ما این جلسه اگر برسیم در بحث بیماری های عمومی که تعریفشو کردیم، یعنی آیاتی که برای کلیه بیماری ها نافع هست، اینو استفاده بکنیم، چیزی که مردمم تقریبا 90%شون اطلاعی از این قضیه ندارن. بندگان خود، قبل از اینکه سراغش بریم، یه مقدمه خیلی مهم اعتقادی براتون عرض میکنم، چون ما سر و کارمون با اساتید و مدرسین هست بیشتر و بعد با دانشجویان هست، عزیزان در کلاس های درس خودشون بتوانن از این مقدمه استفاده بکنن و این خیلی هم پرسوال هست و مورد سوال هست، این مقدمه‌ای که داریم میگیم و خیلی سوال شده که این مقدمه رو ساختیم داریم خدمتتون عرض میکنیم. ببینید آقا، بیماری و درد که بر موجودات زنده، اعم از انسانها، جنیان، حیوانات و دیگر موجودات زنده در کره خاکی عارض میشه، این یک صفت عارضی است، یعنی خود بیماری صفت عارضی است، صفت ذاتی نیست که تو انسان وجود داشته باشه، یک صفت عارضی است. به حیوانات و جنیان و دیگر موجودات زنده، چون میگیم دیگر موجودات زنده، خب شما میدونیم وقتی میرید پیش یک پزشک به شما میفرماید که آقا مثلا سلول های بدن شما مثلا بیمار شده، مثلا ما داریم که سلول ها هم که یک موجود زنده هستن بیمار میشن. حیوانات هم که شما میدونید اصلا ما رشته ای داریم به نام دامپزشکی که حیواناتی که بیمار میشن میبرن پیش دامپزشک، مرغ بیمار میشه، خروس بیمار میشه، ماهی بیمار میشه، دلفین، کوسه، وال، نهنگ دریایی، اینا بیمار میشن میمیرن، هم برای همه هست. جنیان هم همینطور، جنیان هم مانند انسان. حالا در بحث جن که برسیم اونجا انشالله برای شما که خارج از مبحث دعاست البته، اونجا برسیم براتون عرض میکنیم که جنیان هم بیمار میشن، این هم طبیب دارن، این هم توسلاتی دارن برای خودشون و قصه الهاست. اما به خصوص برای انسان ها که ما بحثمون انسان ها هست، بیماری همواره اینگونه نیست که بر انسانها وحشتناک و بد باشه، بلکه بیماری برای انسانها این هست که گاهگاهی یک منافعی از نظر مادی و معنوی هم برای انسان داره. این دقت بکنید، اینجوری که همواره بیماری برای آدم بد و وحشتناک باشه. مثلا ببینید خیلی وقتمون زیقه، میخوایم سریع بریم سر اصل مطلب، ولی مقدمش خیلی اساسی و مهم. مثلا ببینید شما یه وقت هست یه تبی میکنید، یه سرمایی میخورید، یک سردردی میکنید، شما این نوعی رو عرض میکنیم، به کسی بر نخوره، کسی هم به خودش بر نداره، میرید پیش پزشک، پزشک میگه آقا این قرص رو بخور سردردت خوب شه. شما قرص رو میخوری سردردت خوب نمیشه. دفعه دوم میری پیش پزشک میگه آقا یک نوار مغزی بگیر، یه اسکنی بگیر، مثلا عکسی بگیریم از سرت، عکس و فلان و اینها میگیرن، میگن که آقا مثلا یک توموری قده کوچکی در مغز هست. به معالجه این میپردازن، تومور رو در میارن، مغز خوب میشه، سردرد خوب میشه، از بین میره، دیگه هم اثری از اون تومور نیست. اون سردرد بیماری بود ولی باعث یک خیر بزرگ شد برای شما که شما از طریق اون سردرد زودی بتونی تشخیص بدی که تو مغز دونه تومور هست، تومور رو زودتر در بیاری که کارش بیخ پیدا نکنه. سرما میخوری، تب میکنی، میری پیش پزشک، پزشک برای شما یک آزمایشی میده، دفعه اول قرصی میده شما میخوری خوب نمیشی، دفعه دوم آزمایشی میده، شما آزمایش میدی، میده ای داد 5 سال 10 سال بوده اصلا آزمایش خون ندادی، آزمایشات دیگه ندادی، رفتی سونوگرافی دادی، آزمایش دادی، اینا 10 سال اصلا شما پیدا نشده، حالا رفتی میبینی که درون بدن یکی از اعضا عفونت کرده، که اگه این عفونت ادامه پیدا میکرد کار شما به مشکلات عدیده‌ای برمیخورد. شما با این سرماخوردگی، با این تب کردن که یه نوع بیماریه، به یه خیر بزرگ میرسی، جلوی اون عفونت بزرگ رو میگیری، یعنی این باعث خیر برات شده این بیماری. خب اینها یک واسطه هایی، سبب هایی، علت هایی است که برای ما خیر هست. معنای همون آیه عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم هست، یعنی چه بسا که یه چیزی رو شما ازش کراهت دارید، خیال میکنید که چیز بدی، الان سرما خوردین، تب کردین، ولی آخرش به جای خوب برای شما منجر بشه. پس بیماری ها همیشه وحشتناک و بد نیستن، ممکنه سبب باشند برای چی؟ رسیدن به یک نتیجه چی؟ مثبت و خوب. یعنی از یک مرگی انسان یا نجات پیدا میکنه به واسطه یک تب کردن، سرما خوردگی، به واسطه یک سردرد. اگر این تبه یا سرماخوردگی نبود اصلا ما متوجه بیماری بزرگتر نمی شدیم که درون ما وجود داشت و بعد به مشکلات فزایندهی دوچار می شدیم. این از نظر مادی. بیماری از نظر معنوی چه خاصیتی می تونه داشته باشه؟ دقت بکنید، بیماری برای انسان ها باعث از بین رفتن کبر و غرور میشه، باعث ایجاد تواضع میشه. انسانی که این جلو هیچکی سر خم نمیکنه، جلو خدام زورزورکی سر خم میکنه و برای سر خم کردن و تواضعش مشکل داره، حالا پولدارم شده، دقت بکنید، یه جام یه سمتی بهش دادن، دیگه آسانسور شخصی توی اتاقش میزنه، که با مردم اصلا روبرو نشه، مردم بو میدن دیگه، این نباید این مردم رو ببینه، خب قیافه این مردم دیگه خوشش نمیاد، آسانسور شخصی میزنه از تو اتاقش مستقیم میره توی پارکینگ، سوار ماشین فلان میشه میره خونه شون، صبح میاد همیشه سر کار، شده مدیر عامل فلان مثلا اداره، توالتش هم از توالت مردم جدا میکنه. میگن اینجا چیه؟ میگه دستشویی آقای مدیر عامله. ما هر چی فکر کردیم از اول عمرمون تا حالا که دستشویی با هم دیگه چه فرقی میکنه، عقلمون به جایی نرسه. دستشویی مدیر عامله حق نداره کسی بره تو این دستشویی. اینا میگه بیماری خیلی برای انسان از نظر معنوی میتونه مفید فایده باشه، از نظر معنوی ایجاد تواضع میکنه، کبر و غرور رو از بین میبره، باعث از بین رفتن گناهان میشه، آدمی رو از گناهان پاک میکنه. البته یاد داشته باشید که فقط مؤمنین و مؤمنات رو از گناهان پاک میکنه، نه کسان دیگر رو. باعث از بین رفتن تقصیرات و گناهان میشه، همچنین باعث ترفیع درجه میشه برای انسان. البته دقت بکنید که این دلیل بر این نیست که انسان از خداوند متعال بخواد که آقا منو بیمار کن تا من متواضع بشم، منو بیمار کن تا گناهانم پاک بشه، منو بیمار کن تا کبر و غرورم از بین بره. نه، از بین رفتن کبر و غرور راه دیگری هم داره، ایجاد تواضع راه دیگری هم داره، ما باید دنبال اون راه ها باشیم. اینایی هم که داریم میگیم همه رو بر مبنای احادیث و روایات و آیات داریم عرض میکنیم، چون وقت نیست از خوندن همه اونها صرف نظر کردیم. اما دقت کنید به این روایت، میفرماید که یه مردی در میزان الحکمه صفحه 3851 عربی به فارسیش میگه، یه مردی شنید که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم در نماز مغرب حضرت بعد از سوره حمد، حضرت شروع که سوره قارعه رو خوندن به جای سوره توحید، به جای سوره قل هو الله حضرت شروع که سوره قارعه رو خوندن، بسم الله الرحمن الرحیم القارعه ما القارعه، میدونید سوره بسیار عجیب و خوبی است، تا اونجایی که میرسه فمن ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه و من خفت موازینه فامه هاویه. این مرد خب پیغمبر داره میخونه تو نماز، اونم تو نماز مغرب با صدای بلند داره میخونه، اینم داره میشنوه، حال این عوض شد، دعا کرد بعد نماز که خدایا من میخوام اون گناهانی که دارم به آخرت کشیده نشه، به برزخ و قیامت، تو همین دنیا من رو کیفرم بدی، کیفر گناهانم بدی. میگه اینو گفت و مریض شد، یه مریض سخت، بیماری سختی گرفت. پیغمبر بهش فرمود چی شده بیمار شدی؟ گویا رسول الله یه همچین اتفاقی افتاد، شما داشتی سوره قاره هم میخوندی فلان، من معنای این سوره قاره و عرب هم تو ذهنم آمد، دیدم خیلی معنای سنگینیه، من گفتم خدایا من این گناهانی که دارم نمیخوام در قبر و برزخ و قیامت کیفر ببینم، کیفرشو تو همین دنیا به من بده، که بعضی از ما هم اتفاقا همین اشتباه رو میکنن. گفت که ما وقتی این رو عرض کردیم در پیشگاه خدای تعالی بیمار شدیم، مریضی سختی گرفتیم، حالا مریضم. پیغمبر فرمود که بد حرفی زدی، چرا نگفتی ای پروردگار ما، ما را در دنیا و در آخرت نیکی عطا فرما، آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و از عذاب آتش نگهمان دار و قنا عذاب النار. چرا اینو نگفتی؟ گو اشتباه کردم، دیگه از حالا به بعد اینجور نمیگم، نمیگم که خدای تو دنیا منو کیفرم کن. پیغمبر براش دعا کرد، اینم شفا پیدا کرد. احادیث بسیار زیاد داریم که آقا نخواهید از خدای تعالی که کیفر گناهانتون رو تو این دنیا بده، خیلی سنگینه، خیلی سنگینه. یهو ممکنه یکی از عزیزانتون جلو چشمت پرپر بزن، کیفر گناه خیلی سنگینه. این چند تا چیزو میرسونه. یکی از مهمترین نتیجه‌هایی که میشه از این قضیه گرفت اینه که چرا نخواهیم که کیفر گناهانمون رو خدا تو این دنیا بده. یک، اینکه کیفر گناهان خیلی سنگینه، ما حالیمون نیست. دو، ما طاقت کیفر گناهان را تو همین دنیا همچی نداریم. و لذا پیغمبر میفرماید که چون میدونه که حضرت میدونه بر این مبناست که ما طاقت کیفر گناهان را نداریم، حضرت میفرماید که بد حرفی زدی، اینجوری که من بهت یاد میدم برو بگو. چون وقتی به این کیفر مجازات شدی تو دنیا، اون وقت نتیجتاً چی میشه؟ صبرت از بین میره، ایمانت از بین میره، شروع میکنی به همه دریوری گفتن، فحش دادن، ناسزا گفتن، از ایمانت عدول میکنی و قص الهاس. خب در احادیث متواتر داریم که تو قنوت نمازتون، بعد نمازتون، قبل نمازتون، تو راه رفتن، تو نشستن، هر جا از این دستتون بلند میکنین در خونه خدای تعالی، همواره طلب عافیت بکنید. عافیت یعنی سلامتی. اللهم انی اسالک العافیه، عافیت بخواید یعنی سلامتی. و نیز درخواست بکنید از خدای تعالی شکر بر این عافیت رو، یعنی خدایا به من توفیق بده، موفقم کن که من این عافیتی که به من دادی شکر کنم. نه این که برید بگید خدایا کیفر این گناه من تو این دنیا به من بده. شماها عموماً طاقت این حرف را تو این دنیا همچی ندارید. حالا با همه این حرفایی که زدیم، مقدماتی که عرض کردیم، در ادامه مقدمه عرض میکنیم. اصولاً این دقت رو بکنید، اگر شما غیر از این پنج موردی که من الان عرض میکنم ششمی رو هم پیدا کردید، حتما به بنده یادآوری کنید، من استفاده میکنم. دقت بکنید، میخوایم اینو بگیم که اگر انسان بیمار شد، حالا فعلا بیمار شده، خودش هم نخواسته از خدا که او رو بیمار بکنه، کیفر گناه بده، نه، ولی بیمار شده، این بیماری بر اثر چیه؟ به چه سبب انسان بیمار میشه؟ دونستن این مطلب یک مسئله اعتقادی مهمی هست. برای چی آدم بیمار میشه؟ 5 عامل میتونه داشته باشه. به صورت عام داریم عرض میکنیم، موارد استثنایی و خاص رو بذارید کنار. به صورت عام اول اینه: ممکن است این بیماری کفاره بعضی از گناهان ما باشه، کفاره‌ای که ما نخواستیم. خدای تعالی سایز گناه رو در نظر گرفته، به اندازه سایز گناه یه خورده کمترش کیفری رو در نظر گرفته، با دوز متناسب با اون گناهی که ما کردیم یه خودم تخفیف داده، با دوز پایین یه کیفری به ما داده. اگه ما خودمون می‌خواستیم یهو با دوز بالا بود، کلن چی؟ اصل و اساس ما رو چیکار کرده بود؟ ابه این برده بود، با یه دوز پایین تری داده. خوب دقت کنید، این مطلب فنی سا عرض میکنم خدمت شما. دوستانمون تو مراکز جاهای دیگه دارن مستقیم ویدیو کنفرانس میشن، این مطلب رو دقت بکنید. پس یک، ممکنه کفاره گناهان بشه که خداوند با توجه به گناه، نوع گناه، کیفیت و کمیت گناه، این کفاره رو در نظر گرفته. دو، ممکنه برای ترفیع درجه باشه، یعنی خداوند متعال میگه این بنده خیلی بنده خوبیه، میخواد درجات عالیه ای در اون سرا بهش بده، درجاتش بره بالا. این خودش برای درجات بالاش کاری انجام نمیده، یه بیماری بر او عارض میکنه که او درجه بگیره، ترفیع درجه پیدا بکنه. این دو. سه، این قابل دقت، ممکنه این بیماری علتی برای عجل حتمی باشه، یعنی برای مرگ حتمی. چون ما عجل دو نوع داریم، یه عجل تعلیقی است مثل اینکه شما بری وسط بزرگراه وسط اتوبان بیستی، ماشین میاد بهت میزنه. اگه نمیرفتی زنده میموندی. مریض بشی طبیب نری، اگه میرفتی طبیب نسخه میداد خوب میشدی. نرفتی عجل تعلیقی بود، تبدیل به حتمی شد، خودت تبدیل به حتمیش کردی. اما عجل نوع دوم اینه که شما همه کاراتو داری منظم انجام میدی، ولی بالاخره انسان هستی، باید سر یه تاریخی که لا یستأخرون ساعتاً ولا یستقدمون، پس و پیش نداره، باید بمیری. این مردن علتی میخواد، علتش ممکنه این بیماری باشه، ممکنه این بیماری باشه. پس بیماری علت سومش ممکنه علتی برای عجل حتمی باشه، ما نمیدونیم، به واسطه این بیماری ما از دنیا برویم. این سه. چهارم، ممکن است بیماری برای زدودن بعضی از رذایل اخلاقی باشه. مثل چی؟ مثل کبر و غرور که مثالش رو تو مقدمه زدیم. مثلا تواضع من کم شده، منم بنده مؤمن و مسلمونی هستم در پیشگاه خدا، به صورت نوعی داریم عرض میکنیم، اما تواضعم کم شده، کبر و غرور در من ایجاد شده، یه خودم زیادم شده کبر و غرور من، در من عجب به وجود آمده، خودمو از همه بالاتر و برتر میدونم، من بیماری به هم عارض میشه، محتاج دکتر میشم، محتاج بیمارستان میشم، محتاج دارو میشم، محتاج یک پرستار میشم که بیاد به من دو تا متلک بگه، بگه آقا چقدر زنگ میزنی، چیکار کردی، میخواستی اینقدر نخوری که بیای بیمارستان، میخواستی فلان کارو نکنی. من از زنم، بچم، همسرم، شوهرم، برادرم، خواهرم، شاگردام، اساتیدم همچین چیزی رو نشنیدم. همه به من گفتن سلام علیکم، دستتون رو بدید من ببوسم. من همش اینا رو دیدم. حالا اومدم اینجا پرستاره میگه برای ما فرق نمیکنه شما کی هستی، یک بیمار هستی برای من، مریض هستی. من هی روز به روز در طول این بیماری کبرم میاد پایین، عجبم میاد پایین، غرورم میاد پایین، تواضعم میره بالا. دیگه چی؟ دیگه این که من مشکلات مردمی رو که من باهاش دست و پنجه نرم نمی کردم، خداوند متعال خواسته من به مشکلات اینها واقف بشم. یعنی بفهمم مردمی که دائما دفترچشون دستشونه تو این بیمارستانا دارن میرن میان، منم نشستم در این مثلا حجره، در این حوزه، در این دانشگاه، در این جایی که هستم نشستم و این خیالم نیست، دارم مثلا طی روزگار میکنم، احادیث نبوی میخونم، آیات قرآن میخونم، تفسیر میکنم، همم به به میکنن، چه چه میکنن برای من، منم تا حالا یه دندون درد نگرفتم تا اون صبری رو که اومدم به مردم گفتم مردم عزیزان، مستمعین کرام، صبر داشته باشید در مقابل بیماری ها، صبر داشته باشید در مقابل بیماری ها، از کوره به در نرید، یه وقت ناشکری نکنید. در حالی که خودم تا حالا یه دندون درد نگرفتم، یه دل درد نگرفتم. پس من نمیدونم مشکلات یک بیمار چیه، چرا یه بیمار داره داد میزنه. آقا جان چرا داد میزنی، خدا را شکر کن. بابا این سنگ‌کلیه گفته باباش داره در میاد، حالا مادر و خواهرش در اومده، نوبت به باباش رسیده، باباش هم داره در میاد. این الان حدیث نمیتونی براش بخونی، الان باید یه آمپول مورفین بزنی فلان خوابش بگیره. این میگه نه آقا، ما باید حدیث یا پیغمبر بخون راجع به سب. این تا حالا دل درد نگرفته، دندون درد نگرفته. نوع چهارم بیماری اینه که انسان یه وقت بیمار میشه. الف این بود که برای بعضی از زدودن بعضی از رذایل اخلاقی. قسمت بش اینه که انسان با مشکلات بیمارداری بیمار دست و پنجه نرم کنه. دیگه یه حرفی میخواد بزنه، اتای دلش این حرفو بزنه، خدا بیمارش میکنه برای این که تو هم بیمار بشی، بدونی یه وقتی یه بیماری اگه اومد پیشت حرف زد، تو قشنگ درکش کنی، بگی الهی قربونت بشم، الهی قربونت بیماری بشم، عزیز دلم میفهمم چی میگی. با جون و دل براش دعا بکنی. توجه کردی چی شد؟ پس این بیماری این خاصیت هم داره، ممکنه بیماری برای این باشه. انسان به واسطه یه بیماری داخل مشکلات مردم میشه، میدونه چه بر سر مردم بینوا میادش، این رو درک میکنه. این هم چهارم. پنجم این هستش که ممکن است در جلوگیری از موانع بیماری مانند پیشگیری انسان کوتاهی کرده باشه، که این خیلی زیاده. یعنی یه نفر بهش همچی میکنی، آقا حالا که علم پیشرفت کرده، آزمایش خون اومده، آزمایش مدفوع و ادرار اینها اومده، سونوگرافی اومده، چیزای دیگه اومده، شما هم که 40 سالت هست چند وقت دکتر نرفتی؟ میگه اینجا دو دسته آدم و دو سه دسته تقسیم میشن، یه دسته که پوزم میده، همین پوزه رو که داد میریم تو بحث چشم زخم. آنی که گفت من تا حالا دکتر نرفتم، تا گفت من تا حالا دکتر نرفتم، اون بحث رو گوش بکنی، عنقریب آماده باشه که نزدیک هست. خودش رو چشم کرد، خودش رو چشم زد، تا گفت من دکتر تا حالا نرفتم، خودش رو چشم کرد. این تو اون بحثه. یه قسم دیگه این مردم هستن که شما بهش میگه آقا 40 سالته، خود ما از این پیش این دکترها نمیفهمن، بابا بنده خدا رفته 7 سال بالاخره درس خونده، یه چیزایی خونده که تو نخوندی، رشته دانشگاهی بوده، زحمت، چرا نمیفهمه؟ چرا این حرف بدو میزنی؟ هر کاریش میکنی، یه آزمایش خون نمیده 40 سالشه، یه آزمایش پروستات نمیده، یعنی پروستات بزرگ شده، کوچیک شده، اصلا هست نمیکنه این کار. یه دنجوری همینجوری شما تقسیماتو بگی برو جلو. قسمت پنجم ما، یعنی نوع آخر ما که عرض کردم نوع دیگری اگه بود، شما به من تذکر بدید دوستان هر جا که هستن ما استفاده میکنیم، این هست که ممکن است این بیماری که بر من عارض شده در جلوگیری از موانع بیماری مانند پیشگیری من کوتاهی کردم. میتونستم برم یه آزمایش بدم، میتونستم برم یه سونوگرافی بدم، یه عکسی بندازم بعد چندین سال که نرفتم، ببینم چه خبر، اصلا بیمارستان کجا هست، درمونگاه کجا هست، دکتر به کی میگن، اصلا یعنی چی اینا، من برم این کارو بکنم. نکردم، پیشگیری نکردم. یا دقت بکنید، یا اینا رو همه رو حدیث داریم، من همه رو ببینید کاغذهای حدیثش رو همه رو کپی گرفتم، فرصت نیست برای شما بخونم، نزدیک 20 صفحه کپی گرفتم، دوربین ما داره نشون میده بهشون که 20 صفحه تقریبا، شاید 20 صفحه بیشتر کپی گرفتم، ولی وقت نیست، یه دونش الان گفتم خوندم، اونم با ترس و لرز که وقتمون تموم نشه، نمیدونم چقدر فرصت داریم تا آخر بحث. این یه قسم. یا این که در این نوع پنجم داریم عرض میکنیم، منی که بیمار شدم در زمینه تقویت سیستم ایمنی بدن، تکرار میکنم، تقویت سیستم ایمنی بدن در مقابل میکروب ها و ویروس ها و امثال اینها، من کاری انجام ندادم. انسان وقتی که بیمار میشه تو این نوع پنجم، یا پیشگیری نمیکنه، یا سیستم ایمنی بدن رو تقویت نمیکنه. من پرخوری نمیکنم، خیلی خوبه، هیچی نمیخورم، خیلی بده، پیغمبر فرمود خیلی بده، ائمه فرمودن خیلی بده، میگه آقا من پیشگیری میکنم برای اینکه پرخوری نکنم، هیچی نمیخورم، اینم غلطه. چرا پیغمبر فرمود غلطه، ائمه فرمودن غلطه؟ فرمود پیشگیریت خوبه، اما اینکه هیچی نمیخورمت بده. چرا؟ حضرات فرمودن تو داری سیستم ایمنی بدنت رو ضعیف میکنی. سیستم ایمنی بدنت که ضعیف شد، چی میاد سراغ تو؟ بیماری میاد سراغ تو. اینجا خواهش میکنم دقت بکنید، شاید ما یه بحثی داشته باشیم در تهذیب روح، جزء دوم بدن و سازندگی روح، اونجا بخوایم بحث رو عرض بکنیم. اینجا فعلا موقتا توی پرانتز این رو حتما بدونید، روح هم مانند بدن مشترک با این قضیه است. اگر در مسئله روح هم شما روح رو تقویت نکنی بیماری های روحی آنن به سراغ روح میاد، روحت آلوده میشه. مخ روح آلوده یه توابعی داره ها، یعنی یک تبعاتی، حالا به جای تبع اشتباه گفتیم، تبعاتی داره، تبعاتش سنگین هم هست. به روح الان کاری نداریم. حالا شما ببینید، ما میخوایم آقا سیستم ایمنی بدن رو تقویت بکنیم. خب چی بریم بخوریم؟ چی میخوریم ما؟ چیتوز، پفک نمکی، باستیل، خوینا خیلی خوشمزه است، نوشابه های گازدار، سوسیس و کالباس که هنوز کریستوف کولوم که آمریکا رو کشف کرد که کاش کشفش نمی‌کرد، نیوتن، انیشتن، از دانشمندان بزرگ خودمون رازی، ابوریحان بیرونی، ابن سینا، با اون همه معلومات و دانششون اینها هم بندگان خدا آخر سر نفهمیدن که این سوسیس و کالباس بالاخره از چی درست شد. ما هم نمی‌دونیم بالاخره از چی درست شده. دائما هم خانوم های اداری و کارمند این رو برای اینکه کار مشغله دارن نمیرسن غذا درست کنن، از بیرون هی اینا رو آماده میخرن، چاقو بزنن توش، بندازن تو ماهیتابه، روغن بزنن سرخ کنن، ده بخور. بچه هم بگن چقدر خوشمزه است. این شده تقویت سیستم ایمنی بدن. حالا ببینید قرآنی که من شما نشستیم میگیم آقا 1400 سال پیش این کتاب آسمانی آمده برای بشر صحبت کرده. ببینید راجبت به امام سجاد شما میگی که یبن رسول الله، شما چه وقتی احساس میکنی که بی نیاز هستی؟ حضرت میفهمد زمانی که با قرآن هستم. قرآن تا زمانی که با من هست، که همیشه با اون حضرت هست، میفهمد من از همه چیز بی نیازم. چرا؟ میفهمد همه چیز تو این قرآن هست، چون حضرت مبینه، میفهمه. ما که اونجور نیستیم که، ما یه مقداریشو میریم دنبالش اگه مطالعه کنیم. ببینید یکی از چیزهایی که قرآن مشخص کرده که 100% این خیلی جمله عجیبیه ها، 100% تضمین کرده که این برای تقویت ایمنی بدن شما، اون سیستم ایمنی بدن شما، این برای تقویتش بسیار مؤثره. ما نمیخونیم، نه عمل بهش میکنیم، نه دنبالش میریم، بهونه های خوبی هم براش داریم. شما نگاه کنید آیه 69 سوره مبارکه نحل، داستانی رو قرآن تو دو آیه اونجا نقل میکنه. میفهمد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوت، تا آخر آیه میرسه به اینجا که اینها یخرج من بطونها، این زنبورها یه چیزی از شکمهاشون خارج میکنن. یک جمله عجیبی داره، یقینا تا حالا شما به این تیکش دقت نکردید، یقینا دقت نکردید. فیه شفاء للناس. شما میگه آقا ما اینو خوندیم، چرا تهمت میزنیم میگه ما دقت کردیم؟ ما حالا بهتون یه مطلب میگم میفهمید دقت نکرد. نفرمود فیه شفاء للمؤمنین، فرمود اگر کسی مسیحی باشه، زردشتی باشه، یهودی باشه، جبر باشه، بودایی باشه، ایمان به من خدا هم نداشته باشه، به هیچ چیزی ایمان نداشته، بی دین لا قید لا مذهب هم که باشه، اونم جزء ناس هست یا نیست؟ هست دیگه. فرمود فیه شفاء للناس، این عسلی که این زنبور تولید میکنه برای او هم شفایی هست، او هم مستثنا نشده، سیستم ایمنی بدن او رو هم تقویت میکنه. خیلی جالبه که فقط اینجا میفهمد فیه شفاء للناس یخرج من بطونها، اسم عسل رو نمیاره، ولی میگه ماده‌ای که میاد بیرون، خب همه میفهمند دیگه که این ماده عسل هست، چیز دیگه‌ای که زنبور تولید نمیکنه که. فیه شفاء للناس این عسل هست که داره از شکم این زنبور میاد بیرون. و مؤثرترین ماده برای تقویت بدنه و هر کسی به خدا و قرآن اعتقاد داشته باشه، قرآن داره میگه آقا نه تنها برای مؤمنین بلکه برای همه مردم رو کره زمین بی دین و با دین این شفا درش هست. خیلی جالبه که فقط این واژه تو این آیه 69 نحل اصلا نیومده، اما در سوره محمد صلی الله علیه وسلم خیلی جالبه که اینم شما دقت نکردید خوندید، ولی اونجا آمده انقدر این ماده حیاتی و سرنوشت‌ساز و مهم هست که اونجا آمده به عنوان یکی از نوشیدنی‌های بهشتیان این واژه رو با اسم اصلی خودش به کار برده. اونجا می‌فرماید که عسل مصفا، آیه 15 سوره‌ای که شما صلوات فرستادید براش، آیه 15 هم و انهار من عسل مصفا، نهرهایی برای بهشتیان در نظر گرفتیم از عسل مصفا. مصفا با صاد یعنی تصفیه شده، یعنی خالص، ناخالصی توش نداره، یعنی با عسل زمینیان هم کلا فرق میکنه، اصلا نوشیدنی ها و غذاهای بهش اصلا کلا با دنیا فرق میکنه. اول آیه رو من وقت ندارم، حتما رجوع کنید چه آیه زیبایی. مثل الجنه داره، یعنی نمونه بهشت رو ما نمیتونیم بهشت رو برای شما چیکار کنیم، شما مغزتون نمیکشه که بهشت چگونه جاییست. میتونیم براتون مثال بزنیم، مثل الجنه التي وعد المتقون اول آیه است، 15 هم از این سوره مبارکه که عرض کردیم، بخونید تا بیا پایین. فیها، معذرت میخوام، و انهار من عسل مصفا، آیه 15 هم یه قسمتی از این آیه است. یک بار این واژه عسل تو قرآن آمده، اما در سوره نحل غیر مستقیم بهش اشاره شده، ماده‌ای که از شکم زنبورها خارج میشه که منظور عسل هست. حالا شما بیا بگید آقا ما مسلمونیم، شیعه اثناعشری هم هستیم، به دستور قرآن کریم میخوایم عمل بکنیم، میخوایم بریم عسل بخوریم، چه عسلی بخوریم؟ قرآن میفهمد عسل حقیقی و واقعی این خاصیت رو داره، نه هر عسلی ها، عسل واقعی. عسل واقعی عسلی است که من بخوام صحبت کنم وقت ندارم، چون باید حتما بریم مواردی داریم امشب باید حتما بگیم اونها رو. عسل واقعی اون عسلی است که دو راه برای شناختش وجود داره، وگرنه هم عسل واقعی شیکرک میزنه، هم عسل غیر واقعی شیکرک میزنه. البته شیکرک زدن عسل واقعی بهش میگن، رس بستن عسل غیر واقعی واقعا شیکرک میزنه چون با شکر درست شده. چی هست چی هست، اینها رو بگیرید امروز از اینترنت بگیرید، از واقعا تو خود مؤسسه یا برگه های بین دوستان دادن بگیرید بخونید، دوستان زحمت کشتن آوردن برگه ها رو میدن، خوبه، اطلاعات آدم زیاد میشه. اینها همه هست، من عسل رو میگیرم با قاشق میکشم قطع نشه قطع بشه، اصلا اینقدر حقه بازی ها زیاد شده که اینها هیچ کدوم قابل اعتماد نیست. از دو راه فقط شما میتونید، راه اول این هست که فردی که به شما این عسل رو میده یا خودش کندودار هست، انسان 100% متدین و راستگو و موثقه، یا از کسی داره میگیره که اون کس اینجوره، این آدم آدم موثقیه که با چشا خودش دیده اینو برای شما میاره. دوم، حتما بدی به آزمایشگاه. اگر این دو راه هر کدومش طی شد، مخصوصا راه آزمایشگاهش، که آقا این عسل عسل واقعی، در یک جمله به شما بگم عسل واقعی قیمت نداره، قیمت نداره اصلا. وقتی شد فیه شفاء للناس، چه قیمتی شما میتونی براش بذاری؟ حالا شما، من میخوام اون عسل بخرم، میگم آقا عسل چنده؟ این دو راه رو رفتن یکی شوها، نه هر مغازه‌ای نوشته عسل حقیقی واقعی نه فلان، اینا رو بذارید کنارا، منظور ما اینا نیست. من یکی از این دو راه رو رفتم رسیدم که این عسل 100% واقعی. حالا به طرف میگم چنده؟ میگه آقا یک کیلوش مثلا 150,000 تومانه. میگم اخ اخ اخ، بریم همون پفکر رو بخوریم بهتر، آقا همون نوشابه 2 لیتری رو 3,000 تومن میدیم میخوریم، یه لیتری 2 لیتری رو اون بهتره، دندون و مندون و کبد و کلی و همه رو میبره اون بهتر. نمیگم برم اون پولایی که میخوام بدم پفک و چیتوز و نمیتونم کالباس و سوسیس و اینها رو بخرم، نمیگم برم برای اینکه این کار رو انجام بدم پولاشو جمع بکنم بذارم کنار، یک کیلو عسل بخرم روزی یک قاشق مرباخوری بخورم، درست شو؟ روزی یک قاشق مرباخوری بخورم. نمیگم این کار رو برم انجام بدم که اگر اومدم این کار رو انجام دادم چه کمکی به من میکنه. در اون قسمت پنجم عرض کردیم شما سیستم ایمنی بدنت وقتی تقویت شد به هیچ عنوان بیماری به سراغ شما نخواهد اومد. خود بدن بیماری ها رو پس میزنه. اصلا تمام پزشکان بالاتفاق این مطلب رو میگن، میگن هرچی میتونی بدنت رو تقویت کن که هر بیماری اومد تو بدنت خود بدن بیماری رو پس بزنه، نیاز به دارو در مرحله اول نداشته باشی. اگه نیاز به دارو داشتی مراحل بعد نیاز داشته باشی. اینو در احادیث هم داریم، در همین برگه‌ای که من به شما نشون دادم همه رو کپی گرفتم از کتب روایی، همش امام کاظم چقدر قشنگ حضرت فرموده بدن رو تقویت کنید، زود دارو نخورید، برید سراغ تقویت بدن. اگر دیر شده بود، از خط قرمزش گذشته بود، برید سراغ دارو، دارو هم این اندازه این دوز مصرف کنید. همه اینا روایته. میفهمید که آقا بیا از عسل استفاده کن، این ماده حیاتی و شفا بخش. اروپایی‌ها امروزه واقعا خیلی عجیبه. من حالا اگر توی بحثی بتونم برای شما بیارم اینها رو، بیشترین رقم قیمتی و پولی خودشون رو تقریبا دارن برای عسل میگذارن. عسل‌های خوب که از خود ایران صادرات میشه به اروپا دارن میبرن با همین آزمایشی که دارن میکنن، چون اروپایی آزمایش میکنن همینجا، آزمایش میکنن همونجا، ور میدارن میبرن عسل میخرن یک کیلو 250,000 تومان به پول ما، به پول ما یک کیلوشو 250,000 تومان میخرن. ما متاسفانه چیزهای ارزشی و ارزشمند در مادیات و معنویات جاشو به چیزهای ضد ارزش داده، برای چیزهای ارزشی اهمیتی قائل نیستیم، برای این کلام خدا که فیه شفاء للناس اهمیتی قائل نیستیم، چوبش هم میخوریم. به هر حال حالا بحث من این نیست، من زودی جمعش بکنم. اگر انسان به هر دلیل بیمار شد، اگرچه بیماری منجر به عجل حتمی او باشه، چون پنج نوع رو گفتیم دیگه، پنج مورد هست که ممکن انسان بیمار بشه، اگرچه نوع دومش مثلا یا سومش باشه که منجر به عجل حتمیش هم بخواد باشه، چرا ما باید دنبال دارو درمان تقویت بدن بریم؟ برای این که ما نمیدانیم به کدام یک از این پنج نوع بیماری چی شدیم؟ مبتلا شدیم. ما نمیدونیم بیماری عجل حتمیمونه که بشینیم دست رو دست بزنیم، ممکنه زنده بمونیم. ولذا وظیفه شرعیمون هم اقتضا میکنه دنبال دارو و درمان بریم. حالا باید چیکار کنیم وقتی بیمار شدیم؟ این رو دقت کنید، اون بحث اصلیمون رو شروع بکنیم. یک، باید به طریق صحیح درمان کنیم. پزشک حاذق، طریقه و رویه صحیح، داروها با هم متناقض نباشه، حرفای پزشکا با هم اختلاف نشته باشه. اینا خودش بحثای خیلی عجیبی است اگه انسان سلامتی بدنش رو میخواد. دو، به موازات این کاری که داریم انجام میدهیم، دوستان دقت بکنن، بریم سراغ قرآن کریم، سراغ پیامبر رحمت، سراغ ائمه گرامی، ببینیم دستوراتی که در این زمینه داده شده چه دستوراتیه. پس باز نتیجه گیریمون غلط نباشه. من بیمار شدم به یکی از این پنج نوع بیماری، دست رو دست گذاشتم، همه اینا روایت داریم، روایت داره، ما این کاغذ ها رو بگیریم بالا، من اینکه وقت نداریم بخونیم، روایت رو دارم برای شما میگم. من بیمار شدم، خدایا تو بیمارم کردی، من نمیدونم، خودم بیمار شدم نمیدونم، به هر حال تو شافی هستی و شفا بده. میگه هی بشین تا بیاد تو من شفا بده. شما میگی چرا پروردگار؟ روایته، فرمود من شفا دهنده هستم، ولی دارو رو تو باید بری از پزشک بگیری، من دارو بهت نمیدم، دارو رو باید از داروخونه بگیری. پزشک بعد نسخه برای تو بنویسه. من تو اون دارو و گفته پزشک، تکلم پزشک چی قرار بدم؟ شفا قرار بدم. شفا رو چجوری ما باید بگیریم؟ شفا رو از طریق قرآن و دستوراتی که در این زمینه داده شده. یک صلواتی بفرستید. این از ایشون بگیر آقا. یه دقیقه بده بهش. آره بسش اونجا. یک صلوات دیگه هم بفرستید. خب این دو طریق، من اگه بیمار شدم یکی از این دو طریق باید عمل بکنم. معذرت میخوام، هر دو طریق رو باید عمل بکنم. یعنی این که بیام به طریق صحیح درمان کنم، دوم بعد به موازات این کار سراغ دعاهایی هم که تو قرآن کریم از لسان پیامبر، از لسان ائمه گرامی مطرح شده، اونها رو هم چیکار کنم؟ بهش استناد بکنم و دستورات رو عمل بکنم. حالا بریم سراغ اینها، سراغ این دعاها. بعد از این مقدمه دلچسب و جذاب که خیلی فشرده عرض کردیم، ببینیم چه کسی چه مقداری متوجه میشه. من از آغاز قرآن کریم شروع میکنم. سوره مبارکه حمد، فاتحة الکتاب، اسم سومش سبع المثانی یعنی هفت آیه ای، چار پنج تا اسم دیگه هم برایش ذکر کردم. این سوره به قدری مهم هست و خواص گوناگونی دارد، برای مرده خوب است، برای زنده هم نافع است، برای گشایش کارها خوبه، برای بیماری که اصلا کولاک میکنه. این سوره، سوره هم فاتحة الکتاب، بهار جلد 92 صفحه 257، اصول کافی جلد 2 صفحه 623، حدیث 16، مکارم الاخلاق صفحه 418 از امام ششم، رئیس همه اطباء دنیا صلوات الله علیه، حضرت فرمودن، عربیاش هم نمیخونیم، حالا عربیش هم خواستیم یک کلمه است میخونیم، لو قرأت الحمد على میت 70 مرتن ثم ردت فیه الروح ما کان عجبا. اگر سوره حمد را بر مرده ای 70 مرتبه بخوانی و زنده شود تعجب مکن. اگر سوره حمد را 70 مرتبه بر یه مرده ای بخوانی و اون زنده بشه تو تعجب نکن. این گفته امام صادقه. مسانیدش هم خدمتتون عرض کردم، سندش عرض کردم، مآخذش خدمتتون در واقع عرض کردم. در تفسیر نمونه جلد 1 صفحه 4 و امالی شیخ صدو شیخ طوسی رحمت الله علیه جلد 1 صفحه 290 از امام عسکری علیه السلام، از امام صادق اون بزرگوار نقل کرده، حضرت روایت کرده که آن حضرت فرمودن، یعنی امام صادق علیه السلام فرمودن، کسی که به او دردی برسد. ببین هر دردی ها، ما الان بخش اول بیماری های عمومی هستیم تعریف کردیم، هر درد و مریضی فرق نمی کنه. کسی که به او دردی برسد 7 مرتبه سوره حمد را در گریبان خودش بخواند. یعنی چی؟ یعنی نگاه کنید، این گریبان بنده است. نگاه کنید، من دکمه یقم رو الان باز کردم، این گریبان بنده است. میگه آقا 7 مرتبه سوره حمد رو بخونه در گریبان خودش، یعنی سرش رو دلا کنه داخل یقه خودش، 7 مرتبه سوره حمد رو بخونه، 7 مرتبه. حضرت فرمودن اگر درد برطرف شد، که هیچ، برطرف شد. اگه برطرف نشد چی؟ حضرت فرمود 70 مرتبه بخونه. بعد جمله عجیبی داره، حضرت فرمود من ضامن عافیت او هستم، ضامن سلامتیشم. بهار جلد 92 صفحه 234 در طب الائمه صفحه 39 ذکر شده، دوستانمون دقت کنن، از امام صادق علیه السلام. حضرت فرمودن هرگاه بر پیامبر کسالتی عارض می شد و یا حضرت دچار چشم و نظر می گشت، یعنی یک کسی یه تعریفی از حضرت مثلا فوق‌العاده کرده بود به یه قصدی، یا حضرت یک سردردی می گرفت دستهاش رو باز می کرد. حالا مثلا دستش رو باز می کرد، شاید مثل قنوت ما اینجوری دستمون رو باز می کنیم، شاید مثلا اینجوری باز کرده، چون ما اینو میگیم قنوت، اینو دیگه بهش قنوت نمیگیم، ولی اینو بهش میگن دستها رو باز کردن. حضرت دستها رو باز میکرد، یا قنوت میگرفت یا اینجوری یا اینطوری میکرد، هر طور دستها باز. سوره حمد و معوذتین را قرائت میکرد، یعنی حمد و ناس و فلق را قرائت میکرد، بعد با دستش روی مبارک را مسح میکرد. یعنی وقتی که اینجا سوره حمد رو میخون، معوذتین میخون، دستش را حضرت میکشید اینجوری روی صورت مبارکش، پس آنچه که عارض شده بود رفع می شد با این سوره هم. حالا اون بزرگوار نفسش 100% بوده، یه بار می خونده سوره هم دو تأثیر داشته دیگه. ما باید تازه چند بار بخونیم تا یادمون بیافته که داریم چی می خونیم؟ سوره هم داریم می خونیم. نه مثل اون نمازی که می گیم الله اکبر می خونیم، آخر سر هم چی می کنیم؟ می گیم هم دو خوندیم یا نه؟ وقتی میگیم حمد خوندیم یا نه شک میکنیم، یعنی چی؟ یعنی اصلا نمیدونستیم که داریم چی میخونیم، داریم حمد میخونیم، وگرنه شک نمیکردیم. ولذا حالا تو بحث ختومات اونجا عرض میکنیم چرا یه چیزی رو میگن 40 بار، 7 بار، 70 بار. یکی از دلایلش هم همینه، من و شما فرقمون با پیغمبر یکیش هم اینه دیگه. در باقیات و صالحات مال آیت الله قمی که تو همین مفاتیح الجنان تو حاشیه‌اش هست، کتابی مستقلاً چاپ شده الان صفحه 205ش، محج الدعوات مرحوم سید ابن طاووس رحمت الله علیه صفحه 77 این حدیث رو آورده از امام صادق علیه الصلاه و السلام. حضرت فرمودن پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودن هر بیماری ببین هر نوع بیماری داشته باشه که بعد از نماز صبح 40 مرتبه سوره حمد را بخواند، 40 مرتبه بعد از نماز صبح سوره حمد را بخون، و در هر مرتبه بعد از قرائت سوره حمد بگوید حسبنا الله و نعم الوکیل، تبارک الله و احسن الخالقین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، این دستشو بر محل درد، جایی که داره درد میکنه، بیمار هست، کبدش، ریش، قلبش، هرچی، بماله این دستشو. حضرت فرمودن صحت پیدا میکنه، خداوند او را شفا عنایت فرمایه. مال سوره هم که داریم اینها رو میگیم. خب اینها همه از خواص کاربردی سوره فاتحه الکتاب سوره هم بود برای بیماری ها، کل بیماری، هر بیماری که شما میخواید حساب بکنید. حالا ببینید امام صادق علیه السلام در تفسیر برهان این رو نقل کرده، جلد 8 صفحه 256 از سوره حمد خواهیم بیاییم بیرون، صفحه 256 جلد 8 امام صادق علیه السلام می فرماید کسی که سوره طارق را بر چیزی، یعنی بر یه چیز خوراکی بخونه، آب باشه، نون باشه، هرچی بخونه، اون رو به مریض بده تا از اون بخوره، اون خوراک دارو و شفای درد وی خواهد شد. حالا ما میریم عیادت مریض، مریضه گریه میکنه، ما گریه میکنیم، میریم سی سی او، پشت در سی سی او رامون نمیدن، هی زنه نشسته گریه میکنه، مرده نشسته گریه میکنه، خاک به سرم شد، نمی کی زیر بغل اونو میگیره، اون زیر بغل اونو میگیره، نوبتی شیفتی کار میکنن که خسته نشن، آی سی او میریم همین کار میریم، تو بیمارستان میریم همین کار میکنیم. کارا یعنی چی؟ شما بشین هی پشت آی سی او برای کسی که اونجا دستگاه اکسیژن بهش وصله بشین براش گریه کن. گریه که فایده نداره. آقا چیکار کنم؟ بشین 70 مرتبه سوره هم بخون. وسط خواندنت هم با کسی صحبت نکن. جواب موبایل هم نده. به همش نزن. عقلت میرسه؟ بشین کار. عقلت نمیرسه؟ برو هر چی میخوای گریه کن. چیکارت کن؟ وسطش با کسی حرف نزن. صحبت نکن، جواب موبایل نده، یه ضرب 70 سوره هم بخون. نتیجه این که خیلی راحت، من مخواستم این نتیجه رو شما بگیرید، اگر عمرش به دنیا باشه، اجلش تعلیقی باشه، با این حمد شما بلند میشه. اگر نه، اون نوعیه که عرض کردیم براش کفاره محسوب میشه، پاداش محسوب میشه، آسایش محسوب میشه. اما عجل حتمی این کارها فایده ای چی ندارد. این سوره طارق. سوره مجادله در تفسیر برهان جلد 7 صفحه 467 پیغمبر فرمود کسی که سوره مجادله رو بنویسه، یه نفر بیماره، مریضه، زن، مرد، کوچیک، بزرگ، اینو همراه مریض بنویسه بذاره، نبره کپی بگیره ها. بعضی دوستان میگن آقا میشه کپی بگیریم، زیراکس بگیریم؟ میگیم که نه. میگه آقا کی حال داره بنویسه؟ خب اگه حال نداره که بشینه تا این بیمار به امید خدا میرد اونور، قبل اینکه خواست بره بگیم ما چند نفر اونور کار دیم سلام ما رو به اونام برسونه. ما همینه که باید زحمتی آدم بکشه بالاخره دیگه، بشین اینو بنویسه، همراه مریض کنه، یا اینکه سوره مجادله رو بشینه برای مریض قرائت بکنه. مرحوم ابوی ما رحمت الله علیه میفرمودن که 3 بار پشت سر هم این سوره رو بخونه. حالا ایشون از کجا 3 بارش آورده بود من هنوز تحقیق نکردم، ولی پیغمبر فرمودن سوره مجادله رو بخونه، بخونه یعنی 1 بار هست. ایشون میگفتن 3 بار تا 3 بار بخونه، 3 بارش رو از جای دیگه در آوردن، من هنوز تحقیق نکردم. پیغمبر فرمودن دردش رفع میشه، از بین میره. این چندتایی که عرض میکنم رو دقت بکنید، در مجمع البیان جلد 7 صفحه 412، برهان جلد 6 صفحه 47. اول یادداشت بکنید، این مال سوره قصصه. خب مجمع البیان جلد 8 صفحه 5، تفسیر برهان جلد 6 صفحه 108 برای سوره عنکبوته. دقت بکنید، یه نتیجه گیری کلی میخوایم بکنیم. در تفسیر برهان جلد 5 صفحه 483، خب از پیغمبر اکرم، اینجا در جلد 5 صفحه 483 می‌فرماید کسی که سوره شعرا را بنویسد، با آب بشوید که طریقش را عرض کردیم، از آبش بخوره. پیغمبر فرمودند که از تمام دردها شفا می‌یابد. سوره قصص تفسیر مجمع جلد 7 412 هست که گفتم براتون دیگه تکرار نمی‌کنم. راجع به سوره قصص هم به همین صورت میشه عمل کرد. خب در جلد 8 صفحه 5 مجمع البیان که یادداشت کردید، راجع به سوره عنکبوت هم همینطوره. حالا سوره عنکبوت رو پیغمبر فرمودن، سوره قصص رو پیغمبر فرمودن، سوره شعرا رو هم پیغمبر فرمودن. امام صادق علیه السلام میفرماید که کسی که سوره احقاف رو بنویسه، اون رو بشویه، با آبش محل درد و ناراحتی رو غسل بده، یعنی بریزه رو اونجا دست بکشه، حضرت فرمودن این هم شفا پیدا میکنه. گیرم فرمایش امام صادق در کتاب فضائل القرآن هست صفحه 211. این مطلب هم خیلی اساسی است، خیلی جالبم هست. در بهار جلد 97 صفحه 133 حدیث اول، از امام صادق علیه السلام ذکر شده، این خیلی جالب، کسی که در شب اول ماه، یادتون باشه ماهای قمری رو داره میفرماید حضرت ها، در شب اول ماه دو رکعت نماز بخونه، در هر رکعت بعد از حمد سوره انعام رو بخونه، یعنی ولزالین رو گفت تموم شد، ابی نداره، قرآن رو بگیره دستش از رو بخونه، سوره انعام رو بخونه، بعد که سوره انعام رو خون رکعت دوم هم همینطور، بعد از نماز از خداوند متعال درخواست کنه که خدایا مرا از هر ترس و هر دردی در امان بدار، این درخواست بکنه، این دوتا درخواست، خداوند متعال او را در اون ماهی که پیش رو داره این شب اولش این کار کرده از هر مسئله ای که باعث ناراحتیش بشه او رو محفوظ خواهد داشت، به شرطی که ناراحتی رو خودش با دست خودش ایجاد نکنه ها، بعدن اینو توضیح میدیم، خودش ایجاد نکنه، ناراحتی هایی که به سوی او میاد ناخواسته خداوند محفوظش میداره. این هم یه مطلب. یه دونرم براتون میخونم از تفسیر جامع آخرین کلام ما جلد چهارم صفحه 456 از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله. ابن مسعود از پیغمبر اکرم روایت میکنه که اون حضرت فرمودن هر کس آیات آخر سوره مؤمنون رو که خیلی اساسی است، عجب آیاتی است، از اول این آیه بخونه، افحسبتم انما خلقناکم عبسا، ادامه بده تا آخر سوره، هر کی بیاد اینو بخونه، از اینجا شروع کنه بخونه تا آخر سوره مؤمنون، جایی بخونه که بیمارش هست به بیمار قرائت بکنه، بیمار به لطف خدا شفا خواهد گرفت. بعد پیغمبر فرمود و به آن خدایی که جانم به امر اوس، اگر بنده ای از روی یقین و ایمان و اخلاص این آیات را بر کوه بخواند از جا کنده شود. خب این که کار ماها نیست، چون ایمان و اخلاص آنچنانی میخواد کار ما نیست. ابن مسعود میگه روزی این آیات رو من حرف پیغمبر رو گوش کردم، رفتم این آیات رو به گوش بیماری خوندم، در گوش بیماری او خوب شد، از جا برخاست، شروع کرد فعالیت روزانش رو ادامه دادن. این شد بحث بیماری های عمومی ما. در جلسه آتی آینده زنده باشیم انشاءالله میریم سراغ بیماری های خاص، یعنی کمردرد، سردرد، دندوندرد، چیزهای عجیبی که خیلی از ما ازش اطلاع نداریم که چجوری میشه با اینها در واقع عمل کرد، با این آیات از اونها استفاده کرد برای رفع اون بیماری های خاص. انشاءالله تا جلسه آینده شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.